شنبه 18 دی ماه 1397.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نفعنا و خیر ناصر زمین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آله الطاهرين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام عليكم. خب حرف کردیم که در مورد این روایت عبدالرحمن بن حجاج که درش داشت اذا اصبتم به مثل هازا فلن تدرو فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو عن فتعلمو. اما آقای روحانی فرموده بودن که این روایت نمیتواند برای نفی قیاس به کار رفته باشد، بعیده که باید برای نفی قیاس به کار رفته باشه. و فرموده بودن الوجه فی بعدهی ان ملاحظت راوی و عبدالرحمن بن حجاج و ملاحظت نفس روایه اما یبعدانه ذلک. منتقل اصول گل 4 صفحه 474. ما از فردیم نه اینجور نیست که بحث قیاس تمام جزئیاتش جز مسلمات باشه. اصل این که قیاس محرمه در شریعت و مسلمه، ولی بعضی از فروع خاصه‌ای که آیا در این فروع هم قیاس محرم هست، این فروع خب مورد کلام بوده. بعضی از بزرگان ما هم مسئله براشون صاف نبوده و به خصوص با توجه به این که کسی که اینا با اهل تسنن معنوس بودن و در فضایی که در با اهل تسنن معنوس بودن، اگر کسی به قیاس آشنا باشه راحت‌تر میتونه در مناظرات و گفتگوهاشون صحبت کنه و امثال اینها. خب با همین جهت مایل بودن که قیاس جائز باشه که دستشون پر باشه به یه معنا، اگر ازشون سوالی کردن راحت بتونن جواب بدن، بگن لم اعلم، نگن بگن نمیدونم و همسال اینها. خب نمیدونم یه مقداری افت شخصیتی براشون داشته و اینها. خب به تناسب عرض کردم که در زمان امام صادق، امام کاظم علیه السلام، که این روایت در زمان امام کاظم هست، بزرگان ما سوالاتی در برای تجویز قیاس از اون حضرت کردن که روایت اول روایت محمد ابن حکیم رو خوندم. این روایت محمد ابن حکیم در یک دفعه یه نقل دیگرش هم بخونم بعد میزن در بسایل 303 رقم 14 نقل میکنه از محمد ابن حکیم عن ابوالحسن علیه السلام قال قلت له تفقهنا فی الدین و روینا یا روینا. این کلمه روینا و روینا رو من عرض کنم، روینا سه روینا اینجور روینا یا روینا که روینا درست هست، یعنی ما را راوی قرار دادن، یعنی یک کسی دیگری ما حدیث یاد داشت، ما به وسیله حدیث یاد دادن او راوی شدیم، یعنی تأمل حدیث کردیم. روینا یعنی حدیث روایت کردیم. چون بیشتر متناسب هست روینا باشه یا روینا باشه، روینا باشه یعنی ما را راوی قرار داده شدیم، ما راوی قرار داده شدیم، یعنی شما به ما احادیث یاد دادید که ما این احادیث رو از شما یاد گرفتیم، در نتیجه راوی شدیم. این راوی شدیم یعنی متحمل حدیث شدیم، این حدیثدان شدیم. من فکر میکنم که بعضی از تعبیراتی که در روایات هست، اعرفو تعبیر میکنه که قدر رجل رو الا روایت هم انا که هست، اون روایت هم انا مراد از روایت نقل کردن از ما نیست، مراد تحمل حدیث از ماست. ببینید چقدر روایت از ما تحمل کردند و فهم هم انا، این هر مقدار بیشتر از ما تحمل کرده هستند بیشتر عالمتر میشن و باسوادتر میشن. فایدهش اینه بعضی ها به اون روایات تمسک کردن، اعرفو منازر رجال اعلی قدر روایت منان، میگن اگر کسی هر چی روایت بیشتر داشته باشه این نشانگر این که مثلا تقصد و اینها. اگر مراد تحمل باشه، این که تحمل واقعا کرده یا نکرده واسه به اینکه راست میگه دروغ میگه، یعنی نقل حدیث در صورتی اماره هست و تحمل حدیث که راوی راستگو باشه. اگر راوی دروغگو باشه نمیتونیم اثبات کنیم که تحمل حدیث کرده یا نکرده، می روایت میکنه ولی روایت کردن دلیل بر این نیست که واقعا تحمل کرده باشه، ممکنه از خودش باخته باشه. امثال اینها و نه این عرض کنم عبارت ادامه عبارتش هم هست و فهمه من اینا اشاره به یک نکات ارتکازیه. میخواد بگه که هر مقدار که اشخاص بیشتر از ما علم یاد بگیرند منزلتشون بالاتر میره، مجرد این که یک کسی از ما روایت کند ولی دروغ داره میخواد بگه اینجور نیست. نه اینجور نیست که دروغ جا نگیره، به پیغمبر دروغ میبسته کثرت القال علی عهد رسول الله حتی قام خطیبا قال من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده. پیغمبر زمان پیغمبر دروغ بسته در مردم که نمیشه بس دروغ میگن دیگه، اینجور نیست که نفس روایت کردن کاشف از این باشه که طرف دروغگو نیست و امثال اینا. بله تحمل حدیث یعنی هر مقدار بیشتر از علوم اهل بیت رو در اختیار داشته باشه منزلت بیشتری پیدا میکنه. میخواد بگه که لودت تو ان اصحابی ضربت رؤوسهم بسیار حتی یتفقهوا فی الدین. این تو همون فضا هست که به اصطلاح عالم فقیه ارزش چقدره، اون روایاتی که در مورد عالم فقیه و امثال اینها وجود داره و روایت دیگه ای که این فضا هست. حالا اون روایت به خصوص بعضش تو بعضش نقل و فهم مندان داره که اون دیگه مطلب روی قضیه واضح ترم می کنه. از کنم خدمت شما که اشاره به این هست که چقدر حدیث تحمل کرده، اون هم انفهمن نفس تحمل هم نه تحمل کرده و فهمیده، هر مقدار که به اصطلاح بیشتر تحمل کنه زمینه فهم بیشتر هم فراهم میشه. علی تقدیر رب تفقهنا فی الدین یعنی ما در دین فقیه شدیم و ربینا یعنی راوی حدیث یعنی روایات حدیثی در اختیار ما قرار گرفت که و رو با ما ورد علینا رجلون و در طولیه به شیء فقیه. این چیز میکنه خلاصه مسئله قیاس رو سعی میکنه کمرنگ کنه مشکلش رو، یه چیز کوچولوه خیلی مهمی هم نیست. ولد طولیه به شیء فقیه الذی ما عندنا فیه بین شیئون و عندنا ما یشبهه مثلو افن فیه به ما یشبهه قال لا و ما لکم وللقیاس فی ذالک من حلکه بالقیاس ما یا ما لکم وللقیاس فی ذالک حلکه من حلکه بالقیاس. خب این متنی که دیروز خوندم یه کمی با این فرق داشت رو اینها، یه در محاسن جلد یک صفحه 213 صفحه 91 یه متنی داره که قطعهش مربوط به این متنه قطعهش مربوط به این متنه، ظاهرا هر دو متن بوده و هر کدوم از اینا قسمتی از روایت رو نقل کردن. امثال اینا مالکم مثلا تعبیر این روایت مالکم ولی روایت کی داره کله که من حرک به این تعبیر هست، ولی تو اون روایت عرض کنم تعبیرشون این بود حتی این جماعه من لتکون و فیل مجلس مایت رجلان رجلان، اون ماجره ها دیگه توی نقل نیست. این هر کدوم یه نقل یه چیز مفصلی بوده تو مقدمه چینی ها و توضیحات و امثال این ها مقدمات برای که اجازه ترخیص رو بگیره شیعه فقیره. من هیچ خیلی مهم من نیست، تازه ما فقیه هم شدیم، آقا هم شدیم، کسی نیست که با علم شما، این به معنای بی‌نیازی از علم شما نیست، نه، اینا همه در طول یاد گرفتن احکام دینی هست. امثال این خب ان عثمان ابن عیسی قال سألت ابا الحسن، روایت دیگه ای از حال راویه دیگه، ان عثمان ابن عیسی قال سألت ابا الحسن موسی علیه السلام فقال ما لکم ولی القیاس ان الله لا یسألو کیف احل و کیف حرم المحاسن جلد یک صفحه 214 صفحه 94 ما لکم ولی القیاس کنه یک نوع تمایل عمومی بوده برای اینکه میخواستن قیاس رو کنن. محاسن جلده یک قبل ایز چارده و همه نمده شهار عثمان ابن عیسی، عثمان ابن عیسی رفاب اجماع این موقع بگیم همین رو بزرگان هم. کافی جلده یک قبل 57 رقم 16. بعد حتی این مطلب بعد از اون هم زمان امام رضا هم هنوز این مسائل بوده، اینجور نبوده که زمان امام رضا هم عرض کنم خدمت شما. ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال قال رجل من اصحابنا لعبد الحسن علیه السلام نقیص علی الاثر نسمع الروایه فنقیص علیها فابا ذلک. قال رجل من اصحاب ابی الحسن، که احمد محمد ابن ابی نصر نقل میکنه، مراد امام رضا است. احمد محمد ابن ابی نصر یه روایت محدودی بل مکاتبه از امام کاظم داره، ولی مطلقاتش مراد امام رضا علیه السلامه. احمد محمد ابن ابی نصر زمان حادثه وقف رخ میده بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام، کم سن بوده و ابتدا خودش واقفی بوده، بعد از وقف که برمیگرده خیلی برگشت احمد ابن محمد ابن عیسی از وقف شکست عظیمی در مورد وقف ایجاد میکرده و خیلی فعال بوده و علت برگشتش از وقف یک کراماتی بوده که از امام رضا دیده بوده و امثال اینا. این کراماتی که او از امام رضا دیده بوده خیلی هم مؤثر بوده در هدایت دیگران، این بوده که خیلی وقتها واقفه که میومدن با امامیه صحبت میکردن ارجاعشون میدادن به احمد محمد ابن ابی نصر، هم به جهت اینکه خب سابقه وقت رو داشته، هم به جهت اینکه خب خودش مستقیم کراماتی از امام رضا دیده، از همه جهت شخص مناسبی بوده و هم به جهت این جوانتر بوده. یکی از نکاتش این بوده که خیلی وقتا اینا پیر مردایی بودن دیگه حوصله وروستن کلمکل کردن با اون واقفه و دعوا و کتککاری نداشتن. اینه که توی نقل تو قیمت شیخ طوسی هست، میگه که ما با افراد بزرگان صفان عبدالله ابن جندب امثال اینا وقتی صحبت میکنیم همه ما رو میفرستن سراغ بزنطی، احال و جمیعن علال بزنطی. سوال تو یا سو اتحال لکم انتو مشیختو اترسلنی اترسلوننی الا ذالک سبیه کذاب. نکته ای که سبی تعبیر شده در موردش، سبی این باید کم سن بوده، این اثبت به مثلا صفبان و عبدالله ابن جندر خیلی کم سال بوده و نشونگر این که طبقه شد همینجور هم هست، طبقه احمد محمد ابن عبی نرسوسن از ابن عبی عمیر و یونس و اینها کاملا متأخره. ولی خب به دلیل از جهت وفات تقریبا نزدیک همه خیلی مثل صفان نه صفان یوسف جهر وفات کرده، در این هست 221 یا 224 تا وفات کرده. اینه که به هر حال قرارم این هست که سنش کم بوده، اول حسن علاوه بر اطلاق که تعبیر میکرده مورد امام رضا، اون دوره اصلی که بزنطی اون دوره درک کرده دوره امام رضا است. این روایت ظاهرا از امام رضا است. قال رجل من اصحاب نون لعب الحسن علیه السلام نقیصا علی الاثر. بازم ببینید اینا همه همینه، یه موقع قیاس مجرد از اثره، یعنی به اثر کار نداره، همینجوری خودش قیاسه. قیاس اصلش یعنی استدلال عقلی، قیاس مورد استدلال، استدلال عقلی یه موقعی بر پایه اثره.
روایت
نفس ما و روایت و نقیص علیها، فنقیص و علیها فعبا ذالک، چنه این چیزتر قیاسی هست که بر پای اثر هست. اون مقدمات قبلی هم که بود اون روایات میگفتش که تفقهنا و روزینا، میخواد بگه قیاس علی الاثر میخواییم بکنیم نه قیاس مجرد از اثر. اگر هم قیاس میخواییم بکنیم بر پایه درکی که از روایات شما هست میخواییم انجام بده. فهو ذالک وقاد قد رجع الامر اذن الیهم فلیس لأحد معهم امر. یعنی باز شما که میخوایید نقیص علی الاثر بگید، میخوایید بگید نهایتا باید پایه رو احادیث اهل بیت قرار دید. اگر این مطلب رو قبول دارید که اصالت با اهل بیت هست، فلان که لعهد محوم امرو دیگه نباید خودتون چیز کنید، از خودتون اجتهادی کنید. تو اون روایت هم بود که علی حنیفه برای خودش در مقابل اهل بیت دکون باز کرده، یه قال علیان و قلتو، قال علیان و قلتو. آقای ابو حنیفه تعبیراتی گاهی اوقات نقل شده که تعبیرات خیلی خاصیه. یه ابو حنیفه گفت میگفته که لو کن اگر پیغمبر زنده بود لأخذ به کثیر من رأیی. پیغمبر هیچ که از دنیا رفته، ولی اگر بود مرد من گوش میکرده لأخذ به کثیر من رأیی. توی نقلیات ابو حنیفه نقل شده این روایت هم حالا دارم به پیغمبر میکنیم قال علیون و قلتوه ادای تقوا رو در بیارن دیگه. بسیاری از اینها حالا من بعد تیکش رو براتون میخونم مشخص بشه که اینا چه شکلی هست. بله امثال ابو حنیفه در مواجهه با یحیی بن اکثم که متهم به فلان و فلان بوده خیلی مقام تقوایی داشته. حالا دیگه به شرحال یحیی بن اکثم مراجعه کنید اتهامشو ببینید و خب قاضی قضات بوده ولی مسائلی داشته. این حالا دیگه یه چیزای مشکلات اخلاقی در موردش مطرح بوده تو شعرهای بعضی شعرها این مطلب حذف شده بوده. خلیفه اون شعر این شاعر رو آورده بوده و به یحیی بن اکثم تعریض میزنه. یحیی میگه که تو این شعر این مطلب هم هست، بس قصد خلافت رو هم تو اون میگه. این بنی العباس خلافت رو قصد کردن، قاضیشون هم فرانکار هست و تو چیزهاش این مسائل رو مطرح میکنه که خلیفه خب هر دو همه هم مثل هم هست که دیگه به دست میکشن بهت میخواسته اون میفرسته دنبال اون شاعر که پدر اون شاعر رو در بیاره. بله خب بگذاریم حرف کنم خدمت شما. پس بنابراین از این جهت که ما بگیم که چون اصحاب سوال کردن، نفس روایت اقتضا میکنه که اصلا عرض کنم خدمت شما بحث قیاس مربوط به رد قیاس باشه، نه اصلا اینجور نیست. عبدالرحمن بن حجاج هم کم از جهت مقامی بالاتر از این محمد بن حکیم و سماعه و عرض کنم این افراد نیست که بگیم درش بحث قیاس مطرح نبوده. به خصوص نکته‌ای در مورد خصوص عبدالرحمن بن حجاج هست. عبدالرحمن بن حجاج با سنی ها خیلی مربوط بوده. اصلا این خودش من حالا شواهدی بر مربوطیت عبدالرحمن بن حجاج با سنی ها میگن عبدالرحمن بن حجاج بسیار به فتاوای اهل تسنن و قضاوت ها و این چیز هاشون آگاه بوده و مسلط بوده. حالا من نمونه هایشو نه بلد بوده که اونا چی میگن،
منحوس بوده،
مطالب اونا رو میدونسته و کسایی که مطالب اونا رو میدونستن و با اونا مربوط بودن خیلی وقتا میخواستن یه چیزی داشته باشن که در مقابل اونها بتونن ارائه بدن و از هجمات اونها نجات پیدا کنن. عرض کردم مرحوم شیخ طوسی در مقدمه مبسوط اشاره به این نکته میکنه که سنی ها به ما اعتراض میکنن، میگن شما که قیاس رو قائل نیستید نمیتوانید تفریع فروع کنید. تفریع فروع، این همه فرهایی که در کتاب های ما هست، اینقدر فقه ما گسترش پیدا کرده به خاطر اینکه ما قائل به قیاس هستیم. قیاس باعث رونق فقه و رشد فقه میشه و اینها. ایشون میگه نه اینجور نیست و قیاس این لازم نیست ما قیاس بکنیم تا بتوانیم فقه رو گسترش بدیم. اینه که من مبسوط رو نوشتم برای پاسخگویی به میگه انکم اهل مناقضتن، سنی ها میگن شما اهل مناقضه اید، از یه طرف میگید که فقه جوابگوی همه حاجات هست، از یه طرف که فقهتون انقدر محدوده. این به خاطر این است که قیاس قائل نیست. اگر بخواد کسی تمام مسائل رو جوابگو باشه باید قائل به قیاس باشه. شیخ میگه نه بینا رفتی نداره، مبسوط رو نوشته برای پاسخ اون شبهه و اشکال. میبینید این اصلا یک شبهه بوده. یک کسی که قیاس قائل نباشه نمیتواند تفریع فرو کنه، نمیتواند مسائل رو گسترش بده و امثال اینها. اینی که این مشکله وجود داشته، اینا می اومدن هم این سوالات رو میکردن، میخواستن برای اینکه در بیشتر برای عمل شخصی خودشون نبوده، عمل دیگران بوده، خودشون یه جور احتیاط میکردن چی میکردن امثال اینها، این مسائلی که مطرح میکردن برای اینکه در مقابل سوالی که ازشون میکنن نه نگن، بتونن یک راهی رو راهنمایی کنن. خب از کردم علتی که اینها تمایل داشتن برای اینکه قیاس بکنن این بوده که با سنی ها آشنا بودن و نحوه قیاس کردن هم خیلی وقتا بلد بودن، میدونستن باید چجوری قیاس بکنن. حالا من نمونه های این رو نکته‌ای که میگم براتون عرض میکنم که هم آشنا بودن با سنی ها و مربوط بودن با سنی ها، هم بلد بودن قیاس. این رو در مورد خصوص عبدالرحمن بن حجاج هر دو جهتش هست. ان عبدالرحمن بن حجاج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحمیل، از حمیل سوال کردم، حالا تو خود ادامهش توضیح میدم اون حمیل. قال فما یقول فیه الناس عندکم، مردم در نزد شما یعنی فقهای سنی در نزد شما کوفی ها در مورد حمیل وارث میدونن. قلت لا یورث سنن، وارث نمیدونن. قال سبحان الله که ادامه روایت صفحه جلد 4 صفحه 314 رقم 5676 معانی الاخبار 273 رقم 1 که واژه حمیل رو اونجا معنا میکنه. عن عبدالرحمن بن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألني هل يختلف قضاء ابن ابي الليلى عندكم، قال قلت نه قد قضى في واحده بر بعد وجوه، در یک مسئله واحد 4 تا نظریه داده. شروع میکنه نظریه 1 2 3 4 گفتن اینقدر مسلط تمام شم و خم قضاوت های ابن ابي الليلى رو میدونسته. این تحذیب جلد 6 صفحه 297 رقم 820 37 باب که این تو کافی به این تعبیر داره، انا عبدالرحمن ابن حجاج انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألنی هل یقضی ابن ابی لیلا ثم یرجعان فقلت له بلغنی انه قضا فی متاع الرجل و المرأه، چیز رو میاره، چیزهای مختلفی رو که میاره با اینها، که بالاخره امام آخر جمع از امام سوال میکنه کجا میگه از این نظریه درسته، امام مثلا میگه فلان نظریهش درسته، با یکی از این نظریات رو که ازش هم برگشته اون رو امام تایید میکنه. جلد کافی جلد 7 صفحه 130 رقم 1. یه روایت دیگه ای که این روایت ملاحظه فرمایید، ان عبدالرحمن بن الحجاج قال ثانی ابو عبدالله علیه السلام هل یختلف ابن ابی لیلا و ابن شبرمه، ابن ابی لیلا و ابن شبرمه هر دو قاضی بودن در کوفه قضاوت میکردن، فقلت بلغنی انه مات مولا لعیسی بن موسی، عیسی بن موسی که از عمرای عباسی، فسألهما عیسی بن موسی عن ذلك، فقال ابن شبرمه، ابن شبرمه یه مطلبی رو گفت، بعد ابن ابی لیلا مطلب دیگری گفت، بعد میگه فرفع ابن شبرمه یده الى السماء فقال سبحان الله یا ابن ابی لیلا متا قلت به هذا القول، از کی تا حالا فتوای تو این بوده؟ فتوای تو این نیست، والله ما قلته الا طلب خلافی، واسه مخالفت تو من بکنی. فقال ابو عبدالله علیه السلام فان رأی ایهما صدر، عیسی بن موسی که امیر بود، خب این قضاوت ها که میکردن اون کسی که رأی رو صادر میکرد امیر بوده، امیر رأی رو تنفیذ میکرده، فان رأی ایهما صدر، اون عیسی بن موسی قال قلت بلغنی انه اخذ به رأی ابن ابی لیلا و کار لهو فی ذلک حقا، رأی ابن ابی لیلا رشتی که علاقه داشت چون نسبت به این مطلب تمایل داشته، به این ظاهرا لهو یعنی به رأی ابن ابی لیلا نه به خود ابن ابی لیلا، یعنی چون دلش میخواسته اون فتوا اجرا بشه به خاطر همین به رأی ابن ابی لیلا، چه مثلا ابن ابی لیلا مثلا از فتواش همین نبوده، تمایل طرف رو دیده و طبق اون تمایل اون طرف فتوا داده، خیلی از اینا همینجور بوده که اینا اول نگاه میکردن ببینن که تمایل اون امیر به چه نحو بوده، فتوا رو مطابق تمایل امیر تنظیم میکردن. خب بعد امام علیه السلام میفرمه قال سمع ایهما من قبلکم، کسانی که در نزد شما هستن و نظر عمومی فقها ها کدومی که از این دوتا نظریه هست، قلت لمه ابن شبرمه، نظر ابن شبرمه رو فقه های ما تصریف میکنند، و قد رجع ابن ابی لیلا الى رأی ابن شبرمه بعد از ذلک، اونم همون نظر ابن شبرمه، احتمالاً قبلا از حرف ابن شبرمه هم استفاده میشه که نظر قبلیش هم همین بوده، بعد اون به قضیه برای این که چه بسا خاطر که تمایل عیسی بن موسی رو دیده اونجوری فتوا داده. فقال اما والله ان الحق لفی الذی قال ابن ابی لیلا و ان کان قد رجع، همون نظریه قبلیش درست هست. فقلت له هذا ینکسر عندهم فی القیاس، یعنی این نظریه ینکسر نمیدونم یعنی چی، ینکسر یعنی به اصطلاح نظریه ابن ابی لیلا به جهت قیاس باطله، یعنی قیاس باعث میشه که این نظریه رو باطل، یا ینکسر یعنی یسقطو، در این مثل این اصطلاحات خاصی باید مراجعه کنم ببینم کدومه، یعنی بالاخره نظریه محصل معناش اینه که نظریه ابن ابی لیلا رو قیاس اثبات نمی کنه، قیاس مقتضاش نظریه ابن شبرمه است. فقال هات پایست نید، بیا بر من قیاس رو کن. فقال تو انا او قایستو که من با شما قیاس بکنم و اینها، فقال لتقولن به اشد زمایت خلوفی القیاس، اون دیگه بالاترین مرحله‌ای که استدلال قیاسی میتونی تا اون حد بالاشو بگو تا بگم که اشکال کار کجاست. فقول تو شروع کردم استدلال قیاسی گفتم، فضل کرد و قال منها هنا اتیه اصحابش. اتیه به صیغه مجهول یعنی شکست خورد، نمیم خورد و به سر سقوط کرده. اینها میگه که علت اشتباه و هلاکت اصحاب شما، اصحاب شما یعنی منزل ملکم، شما کوفی ها که اونجا هستید و گفته بود که نه نه اصحابش یعنی کسایی که تو با اونا معنوسی مصاحب هستی، کسی این سنیه که شما باش مصاحب هستی، اونها به خاطر همین مشکل این در قیاس کردن ها هست که هلاک شدن. من ها اونا کنه هلک از خوابود فجعل الاشیاء شیئا واحدا ولا یعلم سنه، همه اشیاء رو یه جور کردن و سنت هم بلد نیستند و امثال اینا. بعد امام توضیح میده. ببینید اولا آشنایی تسلط عبدالرحمن بن حجاج بر این مباحث رو کاملا مشخصه که امام علیه السلام میگفتن خودت بیا بشین قیاس کن و نحوه قیاس هم بلده و با اونها اینقدر معنوسه که امام علیه السلام اصحابش درگیر میکنه، یعنی مصاحبای تو و هم اونایی که با اونها رفیقی و رفقای شما با سنی ها جزو رفقاشون و پیداست که اینا خب اینا با هم دیگه مربوط بودن، اینجور نبوده که جدا باشند و امثال اینها. به خصوص کوفه شهری هست که یک نوع سنی هاش هم سنی های متمایل به اهل بیت بودن، من سنی بودن این بوده که اون دعواهایی که مثلا تو بصره فاصله بین شیعه و سنی خیلی بوده، فاصله بین شیعه و سنی اونی که اصلا حالا به تناسب فرانسه رو بگم بالاترین روایت هایی که در مورد تبری نقل شده از فضیل بن یسار بصریه. فضیل بن یسار به دلیل اینکه تو بصره بصره فاصله بین شیعه و سنی اصلا کاملا جدا بودن، چون سنیاش عثمانی بودن، سنیاش اصلا چیز نبودن، خیلی چیز بوده، اینکه شیعه کاملا جدا بوده. هم عرض کنم از یه جهت فضیل بن یسار ناچار بوده روایت های تبری رو نقل بکنه برای اینکه شیعه ها جذب سنی ها نشد، به دلیل اینکه فضا فضای خیلی سنگینی بوده، تو فضای سنگین اقلیت اگر اهمیت دین خودشون رو بهش نرسن نابود میشن. اینی که امثال فضیل بن یسار که به هر حال رؤسای بصره بودن، به تو که امام علیه السلام در یه مسئله میگه که من یه موضوعی رو من این مطلب رو به شما میگم، بحثه که رفتی از فضیل بن یسار مطلب رو بپرس، هرچی اون گفت فتوای اون عمل کن و فتوای من رو رفت چیز کن دها کن. شرایط فرق میکرد، احیانا امام علیه السلام مثلا برطب تقیه فتوا داده بوده، گفت فضیل بن یسار میدونه که شرایط شرایطی هست که باید برطب تقیه عمل بشه یا عمل نشه، اگر اون فتواش مخالف بود اون نظریه اون باید اعمال بشه. در از اینه که در فضیل بن یسار اینجوریه، شما روایتش رو ببینید، روایت هایی که تو فضای کوفه فضایی هست که شیعه و سنی خیلی به هم دیگه نزدیکتر هستن، به این که اصلا سنی هاش هم ابو حنیفه که رأس سنی ها هست با پنهانی با زید ارتباط داشته، کمک پنهانی به زید میکرده، که بعضی ها میخوان بگن که مثلا از جهت سیاسی زیدی بوده، علنی نبوده ولی پنهانی با زید همراهی میکرده، اینجوری بوده ارتباطات اینها در با همدیگه خیلی مربوط بودند و با همدیگه مرتبط بودند. این عبدالرحمن بن حجاج هم تو همین فضاست که با سنی ها مربوطه، با قضاتش مربوطه، مطالب اینا رو بلده، قیاس رو بلده، چجوری باید قیاس بکنه از یه طرف، از طرف دیگه میگم هم مربوطه هم قیاس رو بلده، هر دو جهتش توی این روایت کاملا این مطلب روشن میشه که مطلب به این شکل هست. خب الان وقت گذشته، من جنبندی این روایت رو انشالله فردا عرض میکنم. یک دیگه هم بگم و جنبندیش باشه فردا. ان عبدالرحمن بن حجاج قال قال لي ابو عبد الله يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم. يحيى بن سعيد امير کوفه بوده، میگه قلت نعم، يحيى بن سعيد با قضات شما مخالفت هم میکنه. قلت نعم، قال هات شيئا من ما اختلف فيه. نمیدونم ارتباط این فرد و زد يخالف يحيى بن سعيد قضاتکم یعنی چی؟ اونو خیلی متوجه نشدم یعنی چی. تو نقل تفسیر عیشین هست، سألنی ابو عبدالله علیه السلام عن یحیی بن سعید هل یخالف قضایاکم، قضایاکم آیا مخالف قضاوت های شما. ولی از مجموع مطالب استفاده میشه که جایی که به اصطلاح فتواهای قاضیاشون یک رنگ، همه یکی یه چیز میگفتن، اون امیر مخالفت نمیکرده. جایی که اونا فتواهای مختلف میدادن، انتخاب فتوا به عهده امیر بوده. حاتشه همه مختلف و فیل از این جهت بوده که تا وقتی که اینا اختلاف نداشتن، امیر مخالفت نمیکرده، مخالفت نمی کرده. بنابراین این که یخالف و یحیی بن سعید قضاتکم، در جای این مخالفت مطرح می شده که یکی از این دوتا فتوا رو می خواسته رد کنه، ولی جایی که همه متفق باشن مخالفت نمی کرده. بعد ذکر می کنه که در ابن شبرمه اینجور گفت، نمیدونم ابن ابی لیلا، الان یادم رفته، ابن شبرمه ابن لیلا هم چین رو باید تصفیانید، آدرسش این هست، کافی جلد 7 صفحه 278 رقم 3 تعظیم جلد 10 صفحه 156 رقم 627 که ششم باب هست. تفسیر علیاشی هم جلد 1 صفحه 264 رقم 228. بنابراین این مطلب که عبدالرحمن بن حجاج نمیتواند این مسائل مربوط به قیاس رو مطرح کرده باشه و رد، با توجه به اینکه راوی عبدالرحمن بن حجاج هست، این روایت نمیتواند رد قیاس باشه، نه اینجور نیستن، کاملا هم این مطلب نیست. حالا فقط تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که میتواند روایت در رد قیاس باشه، اما واقعا روایت رد قیاس چی هست و اینا، این جنبندی نهایی بحث رو فردا اضافه کنم. بریم و بحث بعدی که همون در همه تنگ تفسیر هست. این دیگه چیز خاصی نداره، چند کلمه میگم در جمع این روایت انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبی جناب محمد و آل محمد. کلی میخوام عرض بکنم، خیلی وقتا شناخت اینجور فضاهای مختلفی که اونجا بوده در فهم روایت خیلی موثر. ما در واقع واقعش به دلیل اینکه اطلاعات کتب حدیثی ما سهل الوصول نبوده بهش دسترسی، طبیعتا علمای ما خیلی وقتا این امکان براشون نبوده که بسیاری از مطالب رو جمع‌بندی کنن در مصاحفه ها. ولی الان با توجه به شرایط کامپیوتر و اینجور چیزها خیلی راحت‌تر شده یه سری اطلاعات رو، اگر بشه این اطلاعات در خدمت فهم بهتر نصوص مورد استفاده قرار بگیره و در جهت نفهمیدن مورد استفاده قرار نگیره، و خیلی خوب هست.
من دقیقا رو بزرده نشدم، کوفه که اصحاب خیلی دمخور و منوز بودن با اهل سنت،
نه نه نه، ببینید چون در کوفه اینا با هم دیگه رفیق بودن، ظرفیت تحملی بالا بوده، یعنی بالاخره هم شیعه ها سنی ها رو قبول داشتن، هم سنی ها شیعه ها رو قبول داشتن، زمینه چیز نبوده که شیعه ها سنی بشن. بخلاف بصره، در بصره به دلیل اینکه سنی‌هاش خیلی شدید با شیعه ها درگیر می شدن، حالا اینو من فردا یه چیز بهتون میگم، گاهی اوقات فضا که سنگین میشه شخص اصلا خورد میشه، به دلیل خرد شدن این، حالا من این گفتم اینه، آره آره اینه که میگید من فردا یه روایت براتون نقل میکنم، الان وقت گذشته اگر وقت که این توضیح بدم این مطلب خیلی مهمه. گاهی اوقات اشخاص توی یک فضای اقلیت که قرار میگیرن، همینجوری که فوش میخورن، این فوش خوردن چه بسا طرف خرد کنن، این در صورتی میتواند در مقابل اون فوش ها مقاومت کنه که نه فوش لازم نیست بده، نسبت به دیدگاه خودش و برتری دیدگاه خودش و ذلالت مخالفین یقین داشته باشه، یعنی هیچ گونه تردیدش براش نباشه. این فضا لازم نیست که فوش داده، بهتر این نیست که این روایت های تبری رو برای سنی ها نقل کنن، پیش خودش یه ها باید تبری جا افتاده باشه، یعنی خود اون اقلیت واقعا در درون خودش این خیلی وقتا این روایت تبری رو امکان نداشته تو بطن نقل کنن، ولی خودشون بدونن که چه اهمیتی براشون داره مسئله تشیع چقدر، و اون اکثریتی که حاکم هستن چقدر بر گمراهی و ضلالت هستن. نقل اینا
اون رابطه دوستانه اینقدر خطرناک نیست، یعنی
اون رابطه دوستانه باعث نمیشه که نیاز اینقدر باشه که اینجور چیزا رو بدونند، چون فشار روانی اونقدر نیست. وقتی چیز میشه فشار روانی، حالا من فردا یه عبارت رو براتون میخونم مطلب روشن بشه.